خرید یخچال آسان شد. در سرای بزرگ ایرانی تنها با روزی 100 هزار تومان بدون پیش پرداخت یخچال دلخواهتون رو انتخاب کنید و همین امروز به خانه ببرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
دقایقتون بخیر و نیکی همراهان عزیز. همونطور که اطلاع دارید 26 مرداد ماه روز بازگشت مردانی است که سالهای سخت اسارت رو با صبر، ایمان و ایستادگی پشت سر گذاشتن. سال روز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی یادآور شکوه مقاومت و سربلندی ملتی هست که آزادگی رو هرگز فراموش نکرد. این روز رو گرامی می‌داریم. اما همراهان عزیز، همزمان با ایام 40 روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم الشأن و خانواده معظم ایشان از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد برگزار می شود. مراسم بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای به این شرح است که خدمت شما عنوان می کنم. تهران، سه شنبه 27 مرداد از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. قم، چهارشنبه 28 مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و در مشهد مقدس پنجشنبه 29 مرداد همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر رضوی. از مردم قدرشناس ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید دعوت به عمل میاد. ممنون و سپاسگزاریم از همه شما. 18:02 دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده تهران ورزشی باشیم.
تهران ورزشی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، شنونده، سروران نازنین، داریم بعد از ظهر روز دوشنبه 26 مرداد 1405 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشالله هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه و یار وفادار ما باشید در تهران ورزشی امروز. تا یادم نرفته از همین حالا بگم که فردا ما برنامه نداریم، اما امروز برنامه داریم. اونم چه برنامه ای؟ بار دیگه تاکید میکنم مثل دو روز گذشته برنامه ابتدایی که تقدیم حضورتون شد، این برنامه یعنی تهران ورزشی حال و هواش متفاوت هست. چرا؟ برای اینکه گوینده این برنامه شما هستید و همینطور تهیه کننده این برنامه. علت صحبتم چیه؟ ازتون خواهش کردیم از روز اول، پری روز، اولین برنامه که مشارکت شما تعیین کننده محتوای این برنامه است. شمایی که علاقمند ورزش هستید، شمایی که پیگیر اخبار ورزشی هستید، شمایی که اطلاعات خوبی نسبت به عملکرد فدراسیون‌ها و دستگاه ورزش کشور دارید، دست به کار بشید، به ما سوژه بدید، موضوع بدید، پرسش کنید تا انشالله نفراتی که میاریم رو خط راجع به موضوعات مختلف، رشته‌های مختلف باشون صحبت میکنیم، سوالات شما رو مطرح کنیم و پاسخ شما رو نقدی تقدیمتون کنیم. اما مهمترین عناوین برنامه امروز، مروری بر خبرهای مهم روز، بررسی دلایل جمع‌آوری چمن ورزشگاه آزادی، آسیب شناسی نتایج ضعیف شمشیر بازی در سالهای اخیر و فوتبال در چهار گوشه جهان. از همین حالا بریم به استقبال مهمترین مسابقه هفته دوم لیگ برتر، لیگ جام خلیج فارس، در جایی که سپاهان پذیرای تراکتور خواهد بود فردا در ورزشگاه بزرگ نقش جهان. سپانیایی که قبراق و سرحال هستن، سپانیایی که کسرا طاهری هم به فهرست نفرات خودشون اضافه کردن، با یکی دو نفر از ستاره‌هاشون هم تمدید کردن، از جمله آریا یوسفی. اما تراکتوری‌ها مشکلاتی دارن برای این مسابقه حساس خارج از خونه که امتیازاتش بسیار کلیدی است. یه بازی به اصطلاح شش امتیازی محسوب میشه. اونها مهدی هاشم نژاد رو ندارن و از اون بدتر مهدی ترابی رو. اما استقلالی هم دارن به استقبال بازی هفته دوم لیگ میرن، بازی که بعد فردا برگزار کنن ساعت 19:15 دقیقه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر. سهراب بختیارزاد امروز تو نشست خبری اومد و گفت بازیکنای استقلال بدنی و ذهنی آماده بازی با نساجی هستن. اما در حالی که ورزشگاه ها مملو از تماشاگر خواهد شد و استقبال قطعا در ورزشگاه وطنی قائم شهر هم شور و هیجان خاصی رو حاکم خواهد کرد، خبری از بانوان تماشاگر در وطنی نیست. چرا؟ برای اینکه اون 10% سهمیه‌ای که به تیم میهمان میدن رو میخوان به طرفداران آقای استقلالی بدن، بنابراین خانم‌های نساجیچی و طرفدار نساجی فردا از طریق گیرنده ها پیگیر باشند. یه خبرم از کشتی بگم و دیگه بریم سراغ موضوعاتمون که در موردش باید مفصل صحبت کنیم و زائقه تهیه کننده محترم جناب بهرام خان مددی رو هم جویا بشیم. کشتی ورزش اول کشور، عشق آقای مددی، عشق همه ایرانی ها و اتفاقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان که تا به این لحظه خیلی چنگی به دل نزده. چهار وزن دوم هم متاسفانه نتایج چندان جالب توجه نبود. البته پیش‌داوری نمی‌کنیم، همچنان کورس قهرمانی بین ما و روس‌ها و آذربایجان و البته جمهوری آذربایجان عرض می‌کنم ارمنستانی‌ها حاکم هست، منوط به اتفاقاتی که امروز و فردا سر و شکل بگیره در براتیسلاوای اسلوواکی. اما بریم سراغ اصل کارمون، اون کاری که از روز اول وعده شد دادیم و از شما هم خواهش کردید که کنار ما باشید، مشارکت کنید و پیام ها 3094 رو در اختیار دارید و امروز تلفن هم بزنید 22 65 24 65 و 66. یه بار دیگه میگم 22 65 24 65 یا 66 رو به اشغال خودتون در بیارید و هر سوژه یا موضوعی که مد نظرتون دارید دوست دارید در موردش صحبت کنید به ما معرفی کنید، حتی آدمی که باید بیاد روی خط و ما باش صحبت کنیم راجع به اون موضوع اونم به ما معرفی کنید، تا انشالله در برنامه آتی حتما سراغ سوژه و موضوع مد نظر شما هم بریم. اما امروز همونطور که خیلی کوتاه و مختصر تو عناوین عرض کردم، ما هم در مورد ورزشگاه آزادی بخوایم صحبت کنیم. درسته دیروز صحبت کردیم کمی با آقای ستوده نژاد مدیر کل ورزش جوانان استان تهران، اما اینکه چرا چمن جمع شد، مگه نمیدونستن که رقابت لیگ برتر داره شروع میشه، اینو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. خواهش کردیم از در واقع مدیر عامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که امروز بیاد روی خطمون، از دو روز قبل هم دنبالشون بودیم اما ایشون گفتن فعلا آماده نیستن، تو برنامه آتی میان روی خط. اما به هر حال مسائل رو از بعد نظارتی هم میخوایم پیگیری کنیم و بنابراین سراغ یکی از نمایندگان محترم خانه ملت هم خواهیم رفت. برنامه شما دوست عزیز شنونده که وقت گذاشتید و دارید رادیو تهران رو میشنوید و برنامه تهران ورزشی رو در جریان محتوای برنامه هم قرار گرفتی 2265 2465 و 66 این شماره تلفن ما هست، حتما مشغول کنید، اشغال کنید این شماره تلفن رو و شماره تلفن ها رو. و 30094 هم سامانه پیام کوتاه هست، سوالات خودتون، سوژه و موضوعاتتون رو مطرح بفرمایید، در مورد هم موضوعات مورد علاقتون هم سوژه و موضوعاتی که امروز بخوایم در مورد صحبت کنیم. خیلی از شما راجع به ورزشگاه آزادی شاید هزار تا سوال دارید، این که آقا سکو آماده هست، این که چرا چمن جمع شد، دلیلی که چمن جمع شد چی بود، چقدر در واقع زمان میبره که این ورزشگاه مورد در واقع بهره برداری قرار بگیره، و خیلی از نکات دیگری که به ذهن شما میاد شاید الان تو ذهن من نباشه. و البته سوژه دیگر شمشیربازی، اونایی که به صورت حرفه‌ای دارن مسائل ورزش رو دنبال میکنن. بله، تو این چند سال قبل، تو سالهای نچندان دور، شمشیربازی ما مدال گرفت، حتی مدال المپیک نزدیک شد، یهو دچار افت شد، نتایج ضعیف شد، هر مسابقه ای ما داریم میریم جز ناکامی آسانی رو در پی نداشته. قول گرفتیم از رئیس محترم فدراسیون آقای دکتر پورسرمان که ایشون هم بیاد روی خط، ممکنه شما در مورد شمشیربازی هم سوالاتی داشته باشید، بنابراین از اون طریق هم میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. شماره پیام کوتاه 30094 سر جاش، شماره تلفن های 2265 2465 و 66 هم سر جاش. بله، اتفاقات مربوط به ورزشگاه ها و زیرساخت ها همواره نکته ای بوده که جزء مسائل روز ورزش کشور بوده و معمولا هم نوع رویکردی که مردم ما داشتن نسبت به امکاناتی که باید در اختیارشون قرار بگیره از طریق زیرساخت های ورزشی مورد نقد بوده. این به این مفهوم نیستش که مسئولان ما تلاش نمی کنن، این به این مفهوم نیستش که دل نمی سوزنن، حتما دل می سوزنن، حتما تلاش می کنن. اما چرا لاک پشتیه؟ چرا نتایج انقدر دیر در واقع با بازدهی مواجه میشه؟ اینها سوالات ما هست. وقتی مثلا در یک کشور حوزه خلیج فارس ظرف یک سال، یک سال و نیم یک ورزشگاه کامل ساخته میشه، از بیخ و بن که کلنگی زده میشه و بعد تبدیل به یک ورزشگاه میشه، در اختیار مردم قرار میگیره، اینجا چرا باید برای یک بازسازی یک مجموعی که حالا خیلی بخشش هم سر پا بوده باید اینقدر زمان تلف بشه که حالا زمانهای متفاوتی اعلام بشه؟ یکی بگه دی ماه ورزشگاه آزادی میرسه، یکی بگه در سال آینده میرسه، یا اینکه سکوها آماده هست چمن آماده نیست، یا چمن آماده هست سکوها آماده نیست. در حال اینجا مسائلی است که به عنوان یک رسانه مطالبه گر البته از طریق پرسش هایی که به ذهن شما دوست عزیز شنونده میرسه در مورد صحبت خواهیم کرد. بود نظارتی مجلس شورای اسلامی رو هم نباید نادیده گرفت در مورد اینکه این فعالیت ها رصد بشه. یه جایی شاید نیاز باشه که دوستان تذکر بدن. یکی از دوستان که خودش رو به عنوان شمشیرباز معرفی کرده اما اسمش رو نداده، الان دست به کار شده، یه پیامک فرستاده و یه نظری داده، گفته که دلایلی که اصلا نتیجه نمیگیریم تو شمشیربازی بحث‌های مرتبط با روانشناسی، ما اصلا روانشناس تو تیممون نداریم. با این مقدمه که یه پیامک خوندم، دوست عزیزی که حالا خودش رو شمشیرباز معرفی کرد، تمایل نداشت اسم مشخصاتش رو کامل برای ما بفرسته، اشاره کردی که دلیلی که ما نتیجه نمیگیریم تو شمشیربازی مسئله روانشناسی. حالا چون خودش تخصص روانشناسی داره شاید واقعا این نکته رو بهش رسیده و این نکته رو برای ما فرستاده. عزیزان دیگه هم میتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن در مورد هر دو موضوعی که عرض کردم. حالا الان می‌خوایم در مورد شمشیربازی صحبت کنیم و خوشبختانه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر علیرضا پورسلمان، رئیس محترم فدراسیون شمشیربازی کشورمون، که خودشون کاملا از خانواده شمشیربازی هستن، سالها در این رشته فعالیت کردن، داور بین‌المللی ما بودن و داور موفقی هم بودن، الان به عنوان یک رئیس به هر حال دارن خدمت میکنن به شمشیربازی و بنده هم شخصا ارادت ویژه‌ای دارم خدمتشون. آقای دکتر پورسلمان درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عصر بخیر خدمت شما جناب آقای نوروزی عزیز، همکاران خوبتون و مردم خوب تهران. ممنون از اینکه وقت در اختیار شمشیربازی گذاشتین، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. این برنامه‌ای که آقای دکتر پورسلمان داریم تقدیم حضورتون می‌کنیم، من شاید کمترین نقش رو تو این برنامه دارم و مردم و شنوندگان هستن که احتمالاً به بنده کمک می‌کنن که سوالات رو از شما بپرسیم و ان شاءالله جواب رو بگیریم. و از همین سوالی که لحظات قبل یکی از عزیزانی که حالا خودش رو اون یک شمشیرباز معرفی کرده بود شروع میکنم، که میگن یکی از دلایلی که ما نتیجه نمیگیریم مسئله روانشناسی. حالا ما خیلی از مقدمه شروع نکردیم، از وسط شروع کردیم، حالا اشکال نداره. شما در مورد نکته این دوستمون توضیح بدید تا بریم سراغ سوالات اساسی.
خدمت شما عرض کنم که خب ما مردم ایران یه ذره مردم درونگرا هستیم. و اینکه این درونگرایی، حالا بیشتر حاشیه کویر هم نقش بیشتری دارن تو این درونگرایی، یه ذره کمک میکنه به عدم نتیجه گیری. ما یه ذره استرسمون بالا، کنترل استرس رو خیلی کمتر داریم و ورزش هایی مثل شمشیر بازی که نیاز به تمرکز بالا و عکس العمل در یک آن داره، این استرس خیلی نقش فزاینده‌ای داره در به اصطلاح نتیجه گیری یا نتیجه نگرفتن ورزشکارا. اگر ورزشکار بتونه در زمان مسابقه کنترل استرس خودش رو در دست بگیره به زعم روانشناس ها، این کمک بشه زیادی میکنه در نتیجه گیری. جناب آقای نوروزی، ورزشکار ما در تمرین ها سر خودش رو میذاره،
درست،
و عملکردش هم تقریبا روی 80-75-90 اتفاق میفته،
درسته.
ولی خیلی از ورزشکاران ایرانی میتونم بگم که در لحظات مسابقات عملکردش رو پیسته و نظرن میبینیم که اون روز ورزشکار نیست، اون روز بهایت اون کنترل استرس و اون عملکردی که باید داشته باشه. خب
نه آره، این نکته دوست ما نکته درستیه. یعنی شما
یکی از بخش هایی که می تواند کمک کنه به نتیجه گیری ورزشکار خوب ایرانی، کنترل استرس هست. یعنی تو یکی از بخش هاست، نه کامل این نیست.
آها خب، یکی دیگه دوستان ببخشید، اما در گفتگوی من با شما متفاوته از گفتگوی قدیمیه، چون ما مردم دارن سوال میکنن، من سوالات مردم رو اولویت قرار میدم، بعدا خودم سوال دارم. خانوم یا آقای حسینی از شهریارم گفتن این مربی فرانسوی هیچ کاری واسه ما نکرد. حالا نمیدونم، فکر کنم منظورشون آقای باوه دیگه، چون
باوه هست.
بله،
من واقعا توضیح جدی دارم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
جناب کریستیان باور تقریبا یکی از نمونه ترین مربیان و یکی از شاخص ترین مربیان جهان امروزه شمشیر.
بله،
داره سبک خاص خودش هست، تعداد مدال خیلی زیادی از کشورهای مختلف در المپیک، قهرمانی جهان، بازی اروپایی و حتی بازی آسیایی داره. یعنی ایشون کارنامه پرمدالی داره. و حالا من داشتم که بخونم، با تیم ملی روسیه قهرمان جهان شده، با تیم ملی فرانسه قهرمان جهان المپیک شده، از تنها فرد خارجی هستش که دست رئیس جمهور روسیه تونسته مدال افتخار کسب بکنه. سالهای پیاپی در هر تیمی حضور داشته، خلاصه مدال المپیک و جهان رو سید کرده.
درسته.
با ارتباط خوبی که داریم با آقای باور تونستیم که نظرش رو جلب کنیم، در کمپش به آماده سازی بچه ها بپردازیم. باور کنیم نامه که به من داد، حضور بچه های ایران در کمپ من برای استفاده از کمپ و فضای و حال موجود نفری تا بازی آسیاییتون 12,000 یورو. یعنی ما اگه 6-7 نفر میخواستیم بفرستیم، این حدود 53,000 یورو باید پول میدادیم به آقای کریستیان باور، که این 5-6 ماهی زمان داشتیم تا بازی آسیایی استفاده کنیم.
حالا من به سوال این شنونده یه نکته خودم اضافه کنم. خب ببینید آقای باو، توی این مسابقات اخیری هم که در قهرمانی جهان ما در کشور هنگ کنگ داشتیم، یه نقدایی مطرح شد که مثلا موقعی که باید کوچ میکرده، هدایت میکرده بچه های ما رو، رفته مثلا ترکیه رو داشته هدایت میکرده و میگفتن اگر فدراسیون با این آقا به یه جمع‌بندی رسیده قراره به ما کمک کنه، این که بره مثلا با یه تیم دیگر رو بخواد هدایت کنه، این اصلا منطقیه؟ بعد مثلا در همون لحظه ورزشکار ما،
اگر این اتفاق افتاده باشه، نقد وارد
نیفتاده.
ولی اون فیلمه رو که حالا هر دوست غیر حرفه‌ای این فیلم رو وایرال کرده، بین خبرگزاری داده، باید دقت کنیم تو فیلم که دو تا از بچهای ایران پشت آقای کریستیان باور وایسادن، یعنی تیم ایران بازی نداشته اون لحظه اگر فیلم گرفته شده، و باور نشسته داره فیلم رو بازی ترکیه رو نگاه میکنه، یعنی در کنار در دومون کوچیک. اینو من دقیقا نمیتونم صحه بذارم، از آقای رهبری هم سوال کردم، گفت آره، جای باور داده به ما کمک کرده، کوچ کرده. یعنی من تعجب میکنم از این، ولی خب
این که کنار پیس نبوده رو تایید میکنید که شما اون لحظه نبوده کنار پیس؟ شاید اگر بوده میتونسته کمک کنه، مثلا
آقای باهور،
مثلا علی پاکتامن تو پیس بوده ایشون نبوده مثلا.
نه نه، میگم آقای باهور اصلا اومده کمک کنه به تیم ما.
نه ایشون به عنوان مدیر فنی دارید ازش استفاده میکنید؟ آقای اینا سوالات خودمو دارم میپرسم.
بله بله. آره مدیر فنی، مربی فنی تیم ما آقای محمد رهبری. نظر منم این هستش که آقای محمد رهبری میتواند برای شمشیربازی ایران در کنار کریستیان باو تجربه کسب کنه.
درسته.
و تبدیل بشه به یک مربی حرفه‌ای برای سالهای سال برای ایران کمک بکنه. با آقای باهر عرصداران از شمشیربازی خوبمون و آقای محمد رهبری گذاشتیم کنار آقای کریستیان باو که تجربات کریستیان باو رو کسب کنن. نظر خود ایشون هم این بود که من قرار نیست به صورت واحد با شما کار کنم، دو تا مربی، من مربی برای شما بسازم برای اینکه ایران بتونه در سالهای سال از ظرفیت مربیان خودش استفاده کنه. نظر و سیاست فدراسیون ما هم همینه، دستور حضرت آقا اینه که از مربیان داخلی برای کشور استفاده بکنیم از رهبر شهیدمون.
بذار
من سیاست هم اینه که در کنار کریستیان باو مربیان ایرانی خوب ساخته بشن که ما سالهای سال بهره برداری بکنیم.
الان برای بازی آسیایی آقای باو کنار ما هست؟
من هنوز مذاکره نکردم برای اومدنش، ولی برنامه ما و مذاکره اولیه‌مون آقای باور میمده برای کمک به تیم ما و حضور در بازی‌های آسیایی که حتما باید کنار تیم
و ان شاءالله اگه بیاد دیگه همون کنار پیست هم میمونه دیگه، جای دیگه نمیره.
این اگر بیاد اونجا دور بزنه که به درد من نمیخوره.
دقیقاً
حتما باید کنار تیم من قرار بگیره. چون من یه نکته‌ای رو دارم جناب آقای نوروزی عزیز، آقای باور بسیار بسیار نقش اساسی داره تو دم اشتباه داوران.
آها درست.
اگه کنار پیسا داور یا جرأت نمیکنه اشتباه کنه،
یه مقدار سایه سنگینی میکنه روی داوران.
ببینید گاهی داور نگاه میکنه به آقای باور، اگه سر تکون داد که ضربه رو پذیرفت، یعنی داور داره درست عمل.
چون از تصمیمات سلیقه‌ای داوری کم ضربه نخورد.
آره. منم یکی از سیاست‌های آوردن آقای باور.
درسته.
برای
چون خودتونم داور بین‌المللی بودید میدونید داستان چیه دیگه.
بله. داستان رو من میدونم، متأسفانه باید اذعان کنم که در زمان ما واقعا این اتفاق نیفته، ولی اخیراً 3-4 سال گذشته، قبل یک دو سال قبل از المپیک پاریس شرایط داوری جان بسیار بد شده. آقای نوروزی عزیز
جانه.
این رو دوست ندارم پشت رسانه بگم، ما نقش اساسی داشتیم تو تغییر سرداور و یک چند تا داوری که
درسته
تعیین شده بودن برای بازی‌های آسیایی ناگویا، و ما اومدیم با سیاستمون و مذاکره و برخوردمون تو جریان مسابقات قهرمانی آسیایی اونا رو عوض کردیم.
بسیار. ما همینطور که داریم صحبت می‌کنیم پیام هم داره میاد، البته یه پیام چالشی می‌خوام بخونم، امیدوارم ناراحت نشید. چون آقای یا خانومی به اسم الفته به عنوان خبرنگار خودش معرفی کرده، گفته که آقای پورسامو چرا از پسر خودش استفاده میکنه تو تیم‌های ملی؟
ببینین جناب آقای نوروزی، استفاده از پارسای پورسلمان،
حالا این الفته رو بعدا خودتون برید کش کنید ببینید کی بوده.
حال نداره، به حال نقدم وارد اگر باشه باید حتما جواب. از کادر فنی تیم‌های ملی درخواست شورای رهبری که ما واقعا چرخه انتخابی سختی رو داریم. از روزی که پارسا شروع کرده بود که قبل از اینکه رئیس فدراسیون بشه ایشون قهرمان
بله بله, بله.
و توی جوانان نتیجه داشته، توی انتخابی ها چرخه های انتخابی سختی که ما داریم برای انتخاب تیم های ملی نتیجه گرفته. من به عنوان یک رئیس فدراسیون حق هیچ ورزشگاهی رو حق ندارم جابجا کنم، اون پسر باشه
حالا مثلا شما می‌خواستی پارتی بازی کنی میفرستیدش بازی آسیایی دیگه مثلا.
خدا تو درت بیا.
درست. بسیار.
من واقعیتش اینه که هیچ ابزاری برای گرفتن حق کسی رو در فدراسیون استفاده نمی‌کنم مگر اینکه در کاملا در شرایط فنی باشه. حتی اینم درست نیست بگم، این کار من اشتباه اگر انجام بدم، حتی سختگیری هم بعضی میگم اتفاق بیفته. ولی که هیچ کمکی نشه، حالا مردم خوب تهران هم بدونن که واقعا در فدراسیون شمشیربازی کاملا شرایط قانونی رعایت
میشه. بله. خب حالا تو بازی آسیایی فکر کنم امروز هم ترکیب مشخص شد دیگه، درسته آقای پورسلمان؟
ببینید من اشاره کردم که انشالله در آخرین اردویی که خواهیم رفت کنار آقای کریستیان واو میشه تصمیم بگیره با آقای رهبری که کی انفرادی بازی کنه و کی تیمی.
نفراتمون که قطعی شد،
آقای
نفرات
من هست، آقای محمد فتوحی، نیما زاهدی و تاها کارگر.
آها، یعنی یه جوری جوون و با تجربه. جوون و با تجربه، درست.
دقیقاً میشه.
خب خانوم
آیوزی آدم با مجری توانمند و باهوش و
اختیاری
صحبت بکنه کلی کارش جلو خیال
مون. من مخلص شما. خانوم مکی از تهران گفتن که تا آکادمی تخصصی نداشته باشیم شمشیربازیمون پیشرفت نمی‌کنه.
دقیقاً درست فرمودن. ما در کشور هم اکنون نزدیک به 10 آکادمی تخصصی بخش خصوصی رو اندازی کردیم.
آها.
آکادمی تخصصی سان در یزد، چادرملو اردکان، سپاهان در اصفهان، 5 آکادمی تخصصی هم در تهران داریم، در بندر انزلی.
و اینه همشون فعالن دیگه، درست
فعال پوسن. هستن دقیقاً. یه کاری که اتفاق افتاده های نوروزی که حتما باید مردم عزیزمون بدونن، زمانی که من مدیریت رو دست گرفتم، خادم شمشیربازی شدم، 16 تا پیست تو کشور داشتیم. امروزه 60 پیست نو من توی استانها توزیع کردم. اگر ورزشکاری بازی نکنه 70% موفقیت ورزشکار شمشیربازی تو بازی کردن میشه.
درسته.
30% مربی و کادر فنی و مسائل مختلف دیگه. بچه های ما در استان ها دستگاه دیجیتال ضرب شمال و پیس نداشتن تا کنون. و امروزه من میتونم ادعا کنم به همه استان ها حداقل یه پیس و دستگاه هدیه دادیم.
بله. خب شمشیربازای عزیزم دارن برنامه رو میگن میشنون، حالا خودشونو معرفی نمی کنن، شاید یه واهمه‌ای دارن معرفی نمی کنن. یکی پیام داده فتویی چرا خداحافظی نمی کنه؟
ببینین حرف درستیه. ما یه جلسه خدمت آقای رهبری داشتیم و آقای فتوحی در مسابقات انتخابی با بررسی ترخای انتخابی یه سرگردن هنوز از ورزشکاران جوانمون بالاتر در مای نوروزی
بس.
فاصله 10 سال اتفاق افتاده بود. ببینین آقای پاکدامن و فتوحی تقریبا توی رنج سنی هستند. اینها 23 سال شمشیرباز هست.
بله بله.
آقای تاهای کارگارپور که اضافه شده به تیم ملی بزرگسالان الان فی‌المجلس 19 سالشه.
یعنی از دوره فعالیت پارکتومن 4 سالم کوچیک‌تره.
کوچیک‌تره. یعنی ما با این ورزشکار رو برسونیم به تیم ملی بزرگسالان. این هنر کادر فنی من در فدراسیون بوده که کار من نیستن، کار فنی من بچه‌ها، که ما تونستیم یه جوون 19 ساله رو برسونیم به سطح تیم ملی بزرگسالان. اما
درست.
تا این بچه بتونه با تجربه بشه، تنش به تنه بازیکنان خارجی خوب بخوره، تنش به تنه محمد فوتی بعدی پاکتو من بخوره تا با تجربه شه، زمان میبره. آقای نوروزی من اذعان میکنم مردم خوب ما به ما وقت بدن، چون ببینید توی والیبال این اتفاق افتاد.
بله
تو وزنه‌ورده من خیلی خوشحالم که سجاد جان انوشیروانی تونست نوجوانانش رو قهرمان آسیا بکنه.
درسته.
ما به بچه‌ها زمان دادیم، به بچه های اون رشته ها زمان دادیم تا تیمشون رو بازسازی کنن. من به زمان نیاز دارم شمشیربازی بازسازی بشه و ما برگردیم انشاءالله به سبد مدال‌آوری.
درست. پس الان با این توضیحات شما، اینه دیگه سوالات خودم ها. فکر کنم دیگه الان گفتید پس ما مدال بازی آسیایی رو بیخیال شیم دیگه یه جوری، چون دیگه یه افق دیدید.
بازی آسیایی یه تفاوتی با قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان داره. ما در انفرادی هر کشور حق داره 2 نفر شرکت کننده بده، نه 4 نفر.
درست.
نه 8 نفر در کلاس آ و بازی های گراند پری. پس در بازی آسیا 2 نفر از هر کشور شرکت کننده. اگر این 2 نفر عملکرد خیلی خوبی رو در انفرادی داشته باشن، که آقای پاکدامن ما و آقای فتوحی ما حتما انشاءالله عملکرد خوبی داشت خواهند داشت.
درست.
در انفرادی نقش جایگاه تیمی رو در رنکینگ بعد مسابقه انفرادی مشخص کرد. پس اینجا دیگه رده بندی مسابقات جهانی اصلا منظور نمیشه.
بل.
و ما اگر این دو بزرگوار خوب بازی کنن، رده تیمی اون جایی خواهد افتاد که انشاءالله بتونیم با یک دو بازی برد بتونیم مدال تیمی برسیم.
بل.
این یه ذره سخته. ببین آقای نوروزی، خدا میدونه که در ژاپن، کره جنوبی، چین، هنگ کنگ، قزاقستان، این 5 کشور الان جزء قدرت‌های صبر جهانن.
درسته.
یعنی قدرت جهان، صبر جهان اومده داخل آسیا. ما تیم کره جنوبی رو همیشه در صدر می‌بینیم. الان ژاپن در صدره، چینی‌ها خیلی خوب شدن، هنگ کنگ‌ها از الان 8 سال مربی فرانسوی دارن.
درسته.
در قزاقستان هم به همین شکل بسیار عملکرد درخشانی تو قهرمانی آسیا داشتن، اومدن سوم آسیا شدن در کنار ژاپن و کره. لذا وضعیت امروز شمشیربازی آسیا خیلی خیلی متفاوت‌تر با قدیم هست. ما دیدیم که ژاپن ما رو کاملا دنبال کرد برای بازی‌ها.